یه نمونه دیگه، یه پایه دیگه سوسیالیسم و مارکسیسم زمان ما که باید ردش کرد، اروپای غربی بعد از جنگ دوم جهانیه، مقوله دولت رفاه. ببینید، یعنی تکرار مجدد اون چیزی که مارکس در قرن خودش میگفت سوسیالیسم بورژوایی میخواد تخفیف بده، تضاد داره. مثلا اینجا یه عنصر جدیدی داره این سوسیالیسم بورژوایی بعد از جنگ دوم، و اون مسئله تخفیف بحران و حل مسئله بحران اقتصادیه. سوسیالیسم اون راه حل ملی برای تخفیف بحران سرمایه‌داری مطرح میشه. در دوره مارکس این بحران یا بحران‌های ادواری و غیره مسئله نیست که بورژوازی رو اونطور به جون هم انداخته باشه سر سوسیالیسم باشه حرف بزنه، ولی اقتصاد با برنامه، دخالت دولت، ادغام طبقه کارگر از طریق جنبش اتحادیه توی پروسه تصمیم گیری اجتماعی بر سر اقتصاد بورژوایی، اینا همه مدلایی از سوسیالیسم بعد از جنگ دوم در اروپای غربی. این یکی از منشأ‌های سوسیالیسم بورژوایی زمان ما. منشأ بعدیش بعد بریم تو کشورهای تحت سلطه بگیم دنبالش. انقلاب چین هم یه نمونه از اینه. فکر می‌کنم مقاله رفیق ایرج توی کمونیست شماره قبل مفصلا پایه اقتصادی این قضیه رو توضیح داده، مسئله وابستگی، توسعه نیافتگی در کشورهای تحت سلطه. واقعیتش اینه که امپریالیسم در یک سو یه واقعیت ایجاد می‌کنه، در سوی دیگه واقعیت دیگه، در بخش دیگه از جهان، اون بخش جهان، بخش به اصطلاح که در موزه تحت سلطه امپریالیسم قرار داره، درش مناسبات اقتصادی به شکل دیگه رشد میکنه، بورژوازی به شکل دیگه رشد میکنه و پرولتاریا به شکل دیگه رشد میکنه. ایده توسعه اقتصادی و توسعه کشور خود، استقلال کشور خود، اصلاحات در کشور خود، برقراری نوعی عدالت اجتماعی در کشور خود، صاحب اختیار شدن، صنعت داشتن و غیره، ایده قدیمی این کشورهاست. اول تو خود ایران ما از اول قرن 20 تا قبلش، از دهه آخر قرن 20 قرن 19 دو دهه آخر قرن 19 به روشنی میبینیم دیگه این آرمانا. تئوری مارکسیسم به خصوص اینجا جا پیدا کرده تو روشنفکران و اخشار تأثیر کرده این جوامع. مثلا محتواشو برمیگردم که این همه این انطباقات جدید با کمونیسم زمان ما با حذف چه ابعادی از مارکسیسم و تحریف چه ابعادی از مارکسیسم انجام شده. ولی اون چی که مسلمه اینه که اینجا مارکسیسم میشه تئوری و ایدئولوژی و سیاستی برای یه قشر اجتماعی دیگه تو کشور تحت سلطه. بورژوازی تازه رو به رشد این کشورها و روشنفکرها و تحصیل کردگان دانش آموختگان این کشورها که میخوان به جایی برسونن مملکتشون رو، بالاخره روی پای برابری قرار بگیرن با اروپا و آمریکای صنعتی و پیشرفت و امپریالیست. موزل توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی پشت این مارکسیسم و پشت تمام چپ رادیکالی است که تو این کشورها وجود داره و پشت سوسیالیسم خلقی این کشورها است و پشت ماویسم و آنتی کلونیالیسم، آنتی امپریالیسم و توسعه نیافتگی، موزل توسعه. حالا من وقتمون زیاد نیست، من اگه بخوام تمام یادداشتام اونجا یه بارم مرور کنم بیشتر از این 5 6 ساعت وقت می‌بره. من فقط این نتیجه رو ازش می‌گیرم که به طور عینی روندهای اجتماعی باعث شد مارکسیسم که با انقلاب اکتبر به ویژه پرچم هر جور سوسیالیسم انقلابی تو دنیا شد و لاجرم سوسیالیسم با خود معنی کرد، تو مراحل بعدی قدم به قدم به دست طبقات دیگه‌ای و به عنوان ابزار کار دیگه‌ای بیفته و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر عملا این خفه میشه صداش تو این قضیه. مارکسیسم به عنوان تئوری یا دیدگاه از این جنبش گرفته میشه و طبقات دیگه اونو به دست میگیرن. مارکسیسم کاربست اجتماعی دیگه‌ای پیدا میکنه. به طور عینی و مادی تو جامعه وقتی نگاه میکنیم با مارکسیسم چه جایگاهی پیدا کرده؟ جایگاهش اینه که برای مثال مسائل توسعه این کشورها جواب میده، مسائل اقتصاد بعد از جنگ و شکاف طبقاتی بعد از جنگ تو اروپای صنعتی جواب میده، به مسئله ساختمان اقتصاد روسیه جواب میده، به مسئله به سرایت فلسفی روشنفکران آمریکایی و اروپایی جواب میده و غیره، به مسئله انتقاد از موزه دموکراتیک و انسانگرایانه نسبت به تجربه شوروی جواب میده و غیره، ولی هیچ وقت به مسئله مبارزه طبقاتی جواب نمیده. دیگه در اون موزه نمیبینیم مارکسیسم به عنوان یه پدیده اجتماعی ملی میشه، به نظر من مصادره میشه توسط بورژوازی و به عنوان پدیده اجتماعی ایدئولوژی که خودش وارد جامعه شده دیگه مطابق بروشورش ازش استفاده نمی‌کنه، مطابق استفاده‌ای که ازش براش استفاده می‌کنه. اینجاست که به نظر من این یکی از نقاط اصلی بحث ماست تو کمونیسم کارگری و اینه که میگیم مارکسیسم، ولی این به هیچ وقت ما رو مجاز نمی‌کنه هر کی به خودش میگه مارکسیست بذاریمش بنا به تعریفایی که داخل تئوری شده از تئوری سوسیالیسم انقلابی مبارزه طبقاتی بگیم این شد بخشی از جنبش طبقه کارگر یا بخشی از مبارزه برای انقلاب کمونیستی. مبارزه برای انقلاب کمونیستی بعد اول مکان اجتماعیش رو روشن کنیم، بعد جنبش های مارکسیستی رو از اون موضع قضاوت کنیم که دست چه طبقاتی برای چه اهدافی به کار میره. و این حرف منه که کمونیسم تاکنونی، کمونیسمی که امروز به کمونیست در چپترین لبه انتهایش قرار گرفته و ایستاده، کمونیسمی که کاربست اجتماعیش تحولات از موضع بورژوازی در جامعه بورژوازی، و کمونیسم کارگری میخواد با این مسئله در بیفته. بحث های وابستگی و غیره رو کردیم، حالا اینو در آخر بحث هم برمیگردم به تکامل چپه. چرا اینا مارکسیسم رو اتخاذ کردن؟ من زیاد نمیدونم روش چرا نباید میکردن، چرا این آرمان ها نمیتونست به اسم خودش پیش بره. به نظر من دلیل روشنش دقیقا قدرت اون نیروی اجتماعی سوسیالیست در مقابلشونه که این پرچم رو برای خودش، پرچم خودش میدونه. و این دقیقا تمام مسئله اینجاست که این قدرت طبقه کارگر و جنبش اجتماعی کارگریه برای سوسیالیست که بورژوازی رو ناگزیر میکنه امیال خودش رو تحت عنوان سوسیالیسم، ایده سوسیالیسم، و اونم با حتما ارساق اسم مارکس و لنین بهش پیش ببره. خیلی جاها نه بورژوازی بخش اعظمش، تمام جناح چپ بورژوازی که به چیزی شکوه داره و میخواد کارگر و زمینه فعالیتش بده، این نشون دهنده نفوذ مارکسیسم و تعلق واقعی مارکسیسم اون طبقه است و گرایش واقعی اون طبقه به مارکسیسم که این پدیده رو میبینه. درست الان برای اینکه درک کنیم به نظر میشه اینو مشاهده کرد، امروز مود بگن حقوق بشر، مود بگن محیط زیست، به طور عجیبی این قضیه فشار اجتماعی، نگرانی محیط زیست انقدر قویه که هر کسی میخواد هر حرفی بزنه بعد رفته شده محیط زیست. یارو با بیکاری مخالفه، میگه بیکاری یکی از اشکال آلودگی محیط زیست. تا 6 سال پیش محیط زیست و کسی اصلا مسئله جامعه در زمان خودش نبود، فشاری از هیچ بخش بورژوازی نبود که این مسئله مطرح بشه، کسی هم بهش کاری نداشت، بیکاری هم بیکاری بود. ولی الان حزبی پیدا میشه که به عنوان حزب محیط زیست یکی از چیزهای محوری کمپینش بیکاریه، چون میگه بالاخره این هم یه آلودگیه دیگه، جامعه هم تو ابعاد اجتماعیش محیط زیسته دیگه، این هم یه آلودگی اجتماعی، مجبوره به لغات از الفاظ جنبش محیط زیست حرف بزنه که بمبای اتمی که از 80 طرف به هم نشانه رفته تو ذهن مردم به وجود آورده که بالاخره کره چی میشه، این کره ارض چی به سرش میاد، نگرانی واقعی زمانه است. همه میرن شروع میکنن به اون نسبت میدن. یه حقوق بشر، طرف آزادی سیاسی میخواد به اسم حقوق بشر حرف میزنه، دلیلش حقوق بشر فرعی بود برای چیز دیگه، تو عالی‌ترین دموکراسی هم حقوق بشر رعایت نمیکرد، ولی الان همه حقوق بشری هن. هر کسی هر شکوه‌ای داره تو چارچوب حقوق بشر حرفش میزنه، چون امروز جنبش برای حرکت بورژوازی برای اینکه چهره انسانی بده به سرمایه‌داری بعد بگیره به کوب دهه 70 و اوایل 80 یه حقوق بشر مطرح شده برای اینکه الان موج بخوابه. حالا هر کسی هر قوری داشته که تا دیروز خودش سر می‌بریده، امروز مدافع حقوق بشر شد و امر خودش مستقیما که راجبه چیه به معنی بخشی از جدال بشر به اثر حقوق بشر پیش می‌بره. مارکسیسم همینا همینو داره. وقتی که انقلاب شد تو روسیه تا اقصا نقاط دنیا محبوب شد این مارکسیسم و لنینیسم و عکس لنین و کار راه لنینی. ملک و شعرای بهار در متن لنین شعر داره. معلومه سوسیالیسم جنای چپ بورژوازی هم چه کشوری بعد چی بگه. برحال من اینو خیلی طبیعی و قابل فهم میدونم که چرا سوسیالیسم زمان ما دیگه نمیگه سوسیالیست و کمونیست در مقابلش وایسن. خیلی بخشای اون سوسیالیسم بورژوایی هم اسم مارکسیسم رسما استفاده میکنه، اسم کمونیسم استفاده میکنه، با اینکه رسما تو حرفش میگه نمیخوام دیکتاتوری پرولتاریا، نمیخوام جامعه اشتراکی، نمیخوام حتی به اون صورت هم ملی بکنم. کمونیسم با بازار داریم، کمونیسم با همه جوریشو داریم، یه کمونیسم داریم دیگه. مارکس زنده بود نمیتونست اسم مانیفست کمونیست رو اینجوری بذاری که الان اون موقع داشت. برای اینکه این تحول، این انتقال انجام شده باشه، یعنی به درجه که این انتقال انجام شده باشه شده، مارکسیسم رو توش دست میبردن. مارکسیسم به این دلیل تعریف شده که امرای اجتماعی معینی مقدم شده بر امر اجتماعی طبقه کارگر در صحنه جامعه بورژوازی، تونسته تحمیل بکنه مسائل خودشو به صحنه سیاسی تو جامعه، با سرکوبش از یه طرف و تحمیق از یه طرف دیگه، و در نتیجه امر سوسیالیست طبقه کارگر رو تونسته به حاشیه برونه. مبارزه طبقاتی شده عامل فشاری برای تغییراتی در راستایی که بخشای مختلفی از بورژوازی پیشنهاد میکنن. تو این شرایط مارکسیسم هم باید دو مسترش چیده بشه جوری که به درد این کار بخوره. و اینجاست که من میگم عمدش پیش افتادن و جنبش‌های اجتماعی دیگه هست که باعث میشه تو مارکسیسم تعریف وجود بیاد، و این تحریف در مارکسیسم و تجدید نظر در مارکسیسم تطبیقش با استفاده جنبش‌های اجتماعی دیگه ازش، نه برعکس که تحریف در مارکسیسم شروع اینه که حالا جنبش مربوطه که پرولتری بود یواش یواش بورژوایی بشه. هیچ وقت همچین اتفاقی نمیفته. جنبش پرولتری سر جاش وایساده بود در اون کشمکش دائمی که گفتم، مثلا اینه که جنبش سوسیالیستی جاشو عوض کرده. ما رفته در موزه اصلاح طلبی، موعظه خوانی برای جامعه سرمایه‌داری و اصلاحش و تغییرات موضعی توش قرار گرفته، شده جنبش جناح چپ بورژوازی کشور مختلف. مقولات زیادی تجدید نظر شده روش که من فقط میگذرم. مبارزه طبقاتی، مبارزه طبقاتی تبدیل شده بشه عجیب غریبی. اگه برید تو تئوریایی که خود ما یاد گرفتیم از این کتاب و اون کتاب رجوع کنید، مبارزه طبقاتی یه جایی پدیده ایدئالیزه ایه که هر کسی نمیتونه اش دست بزنه. هر اعتراضی جزء مبارزه طبقاتی نشد که. مبارزه طبقاتی باید این مشخصات داشته باشه تا من بتونم بهش بگم به مبارزه که مبارزه طبقاتی. از طرف دیگه مبارزه طبقاتی چنان درجه‌ای از عنصر آگاهی توش وارد شده، من دیگه نفهم چطور موتور محرک تاریخ میتونه باشه برای ماتریالیست. مبارزه طبقاتی اونه که آدم از پیش بدونه بعدش میخواد چیکار کنه و چه جامعه‌ای میخواد بیاره و چه ایدئولوژی میخواد بیاره و چه ایزمی باید پشتش باشه. اگه من اسم مبارزه طبقاتی این باشه، مارکس هیچ‌وقت جرأت نمی‌کرد بگه این موتور محرک تاریخ. یا کار اینطوری شده که میگن مبارزه طبقاتی دوره داره، الان در جریان نیست، بعدا در جریانه. یه دهی منتظرن که فاز جدیدی از مبارزه طبقاتی مثلا مسعد بده به احزابش. تبیینایی که از مبارزه طبقاتی شده همش انکار وجود مبارزه طبقاتی دائمی در جامعه. یا رابطه مبارزه طبقاتی، مبارزه خلق و امپریالیسم، مبارزه علیه فلان و بیسار، یه سری از این کانال ها مبارزه طبقاتی تعریف شده. گویا یه مبارزه است، اونم یه مبارزه. بیام رابطه و تقدم و تأخر اینا رو در نظر بگیر. تئوریایی که ما خوندیم و ما دیدیم، یه بخشش مهمه، مهمش تو تبیین مبارزه طبقاتی است که تعریف میشه تو دیدگاه. و اساس همه اینا باز نگاه میکنی یه جوری انکار طبقه است، یه جوری انکار موجودیتش و اعتراض روزمرهشه، یه جوری انکارش به عنوان جریان اجتماعی، و لاجرم یه جوری انکارش به عنوان صاحب اون پرچم. و تمام این تئوری‌ها برای اینکه پرچم دست کسی دیگه بمونه. وقتی کسی میگه که اختناق نمیذاره که مبارزه طبقاتی به اون صورت جریان داشته باشه، یه مطلق و دو مطلق و باید چیکست، یعنی پرچم مارکسیسم دست من باشه تو نمیتونی. الان من پرچم دارش میتونم باشم، اون عده از انقلابیون کوچک که چه میکنه. عملا داره مصادره‌های ایدئولوژیکی طبقه از طبقه اینطوری انجام میشه، با تبدیل کردن این مقولات به چیزهایی که در نهایت از دست طبقه دور میشه استفاده ازش و اتکا بهش به عنوان تئوری انقلابش. خود پرولتاریا مقولش خیلی تغییر پیدا کرده. تو سمینار مربوط به عضویت کارگری من بهش اشاره کردم، تو سمینار کمیته شهر پرولتاریا شده چیز خیلی ایدئالیزه ای. وقتی اصول کمونیسم رو میخونی میبینی انگلس داره از یه موقعیت عینی اجتماعی حرف میزنه. اشکال تولیدی ما قبل سرمایه‌داری رو می‌خونی همینطور، ایدئولوژی آلمانی رو می‌خونی همینطور، مانیفست کمونیست رو می‌خونی همینطور. پرولتاریا عینیه اونجاست. پرولتاریا تو دیدگاه چپ تبدیل میشه به یه تجسم آگاهی. از من بپرسی میگم این ریشه‌اش برمیگرده به خرد آلمانیه، همون بحث تجسم واقعی خرد. از من بپرسی میگم پرولتاریا این دیگه این بحث هم اوتوپیستاست، بحث ارتجاعیه، بحث آلمانیه، سوسیالیسم حقیقی است. چون پرولتاریا که مارکس تعریف کرد عینی بود، تعریف نکرد، ازش شروع کرد. و پرولتاریا تبدیل شده به چیزی که از یه طرف کارگر میتونه نباشه و از یه طرف روشنفکر میتونه باشه. به راحتی مرز این چیزا در نوردیده شده. درسته که بحث احزاب پرولتاری میشه که درش آدم از اقشار مختلف عضون، ولی بعدن باید تبیین اساسی از پرولتاریا داشت تا به اعتبار مبارزه پرولتاری رفت حزبی رو پرولتاری خوند و در نتیجه ایکس رو مبارزه رهایی انقلاب پرولتاری خوند. ولی هیچ وقت با هیچ تعریفی کسی که دستش به کار نرفته رو بهش نگم پرولتاریا، به خودش و به حزبش به اعتبار. تاریخ تعریف میشه، تاریخ به خصوص تعریف میشه. میگن امروز در ایران تضاد فلان و بیسار عمده است. یعنی چی؟ یعنی پیشبرنده تاریخ معاصر این جامعه است دیگه. یعنی دروغه دیگه. میگن مبارزه ملی در کردستان عمده است. اون دروغه. این چی عمده است؟ پیشبرنده تاریخ کردستان، پیشبرنده تاریخ ایران، پیشبرنده تاریخ آفریقای جنوبی، پیشبرنده هر تاریخی، مبارزه طبقات رو در روی همه دیگه. اگه اینقدر از مارکسیسم نخوام قبول کنیم، چیشو میخوام قبول کنیم پس؟ هیچ چیزی عمده تر از مبارزه طبقاتی نیست در اصل سرمایه. و من این تاریخ واقعی و اون اصطلاح اون چیزی که به آدم نیرو میده توش، اون چیزی که باید دست بکنی توش برای تغییرش، اون چیزی که باید سازمانش بدی برای به وجود آوردن تغییرات معین، اون از آدم مخفی میکنه. حالا شد ساختن اقتصاد این کشور، حالا شد استقلال از امپریالیسم، حالا شد تاریخ بر سر مسئله غرب و شرق، بلوک سوسیالیستی و بلوک سرمایه، همه اینا یعنی این که تاریخ و بورژوازی داره تعیین میکنه، همه اینا یعنی که تاریخ جدالای درونی طبقه حاکمه نه تاریخ مبارزه طبقه، و همه اینا یعنی این که طبقه کارگر فعلا باید دنبال روی این جدال ها باشه، و همه اینا یعنی ساختن احزاب چپی که طبقه کارگر رو برای این دنبالروی از این جناح سازمان بده، از این جدال ها سازمان بده، و همه اینا یعنی چپ واقعا موجود. یه تعریف دیگه رابطه ماست با انقلاب، با اصلاحات، رابطه کمونیسم و اصلاحات. مانیفست کمونیسم از اون کتاب خیلی شیرینیه، میگه ما در فرانسه نمون با رادیکالا همسو میشیم، در فلان جا با همش میبینی که یه عده آدم معتدلن پیدا کرده تو هر کشور، میگه من با اینا همسو میشم، من نگم این سیاست الان درسته، ولی چرا مارکس اینو میگه؟ به ما انقلابی هستیم، لاجرم مثل از اصلاحات خوشمون نمیاد، و احزاب انقلابی کمونیستی ساخته شدن که تو مبارزه برای اصلاح جامعه حضور ندارن. یکی از تحریف آمیزترین ضرباست مارکسیست، برای اینکه کسی که تو مبارزه برای اصلاح جامعه وجود نداشته باشه، اون در کنار مبارزه طبقه ای که مجبور از اصلاح جامعه برای بقای خودش حضور نداره، طبقه کارگر، طبقه ای که اگه اوضاعش دائما بهبود نده از بین میره. مثلا تئوری نقد اقتصادی مارکسی نشون میده جامعه سرمایه‌داری که کارگر بودن یعنی مبارزه روزمره بر سر بهبود اوضاع، چون این بهبود اوضاع چیزی جز ابقاء اوضاع نیست راستش. اگه کسی تئوری ارزش اضافه رو قبول کرده و مثلا ارزش نیروی کار رو قبول کرده، بعد اینو بفهمه که مبارزه برای اضافه دستمزد مبارزه برای گرفتن ارزش نیروی کاره تو این جامعه، و این چیز این جز این نیست که مبارزه برای ابقای طبقه کارگره، برای اصلاحات امر تعطیل ناپذیر و جز خواص وجودی طبقه کارگره. و کسی حزبی بسازه یا خط مشی بسازه یا ایدئولوژی بسازه که اصلاحاتو اونم به صورت اشتقاقی بعداً باید توش وارد کرد، و تازه با یزار یا اما و اگر، به نظر این هی از بنا به تعریف کارگری نیست، این آنارشیزمه، این آوانتوریزمه. حزب کارگری، حزب انقلاب و اصلاحات هر دوه. حزب انقلاب اجتماعی نمیتونه در صحنه مبارزه برای تغییر دائمی روزمره جامعه حضور نداشته باشه، حزب کارگری نمیتونه اینطور نباشه، چون دیگه کارگری نمیتونه باشه، چون کارگرا اونجا هستن، اگه نباشن نمیتونن زندگی کنن. اینجاست که مفهوم مبارزه اقتصادی و مفهوم اصلاحات به شدت در کمونیسم رادیکالی که زمان ما میبینیم کمرنگه، و اونم یه جایی در تحلیل وارد میشه. خوب که حزبشو تشکیل داد و دیدگاهشو گفت و اینا، به این سوال جواب میده که موضع ما راجع به اصلاحات و مبارزه اقتصادی چیست؟ همش میگه موضع شما چیست؟ تو من که هر روز به این مسئله سر کله دارم میزنم دیگه. من که مثلا موجودیتم به عنوان طبقه که بتونه انقلابش سازمان بده در گروه بهبود دائمی اوضاع، و من احسابی ساخته شده که نه فقط اصلاحات رو تأخیر میکنن، مبارزه اقتصادی رو تأخیر میکنن، بلکه اصلا نمیدون دیگه، نمیشناسنش دیگه، نمیفهمن چطور میشه در شرکت کرد. واسه همین میگم تاریخ میاد و میگذره، زنها یه جای حق رأی میگیرن، اتحادیه یه جای علنی میشه، قانونی میشن، تحصیل رایگان از کلاس سوم به کلاس ششم میرسه، و هیچ جای تو اون قضیه نمیتونی رد یه آدم کمونیست رادیکال انقلاب کمونیست طرفدار انقلاب کمونیستی رو پیدا کنی. هی باید بری آقا درخشش رو پیدا کنی، اونجا بری آقا ارسنجانی رو پیدا کنی، یه جا دیگه بری فلان پروفسور دانشگاه رو پیدا کنی، که اینا کسایی بودن که پشت کمپین بودن برای اینکه بیایم بچهای کوچولو رو از زیر دستبار سرمایه‌دار بکشیم بیرون و بعد بزنیم مدرسه. جنبش کمونیستی مربوطه مشغول کارهایی بوده در اون انقلاب کمونیستی که به نظر خودش این دوتا مانعت و جمعن. و تو دیدگاه ما بحث اساسی که داریم، و تو جلسات دیگه باز کنم چون نمیتونم اینجا حق مطلب تو این فرصت ادا کنم، اینه که نه فقط مانعت و جمع نیستن، بدون داشتن افق انقلاب اجتماعی نمیشه مدافع پیگیر اصلاحات، و بدون وجود اجتماعی مسابقه مدافع دائمی بهبود اوضاع نمیشه در جامعه نیروی برای انقلاب اجتماعی داشت، شد و بود و نمیشه اون شعار داد. این موضع مریخیای ضد اجتماعی و روشنفکرهای شکمسیر جامعه است در کشورهایی که ازش حرف می‌زنیم. یه نکته دیگه مسئله دموکراسی و اومانیزمه. از قرار معلوم سوسیالیسم، حالا مارکس یه جوری گفته حالا ما دیگه خورده اومانیزم و دموکراتیزمش رو زیاد کنیم. دموکراتیزمشو، دموکراسی رو بیاریم تلفیق بدیم باش، اگه بشینه، اگه ما دموکراسی رو تلفیق بدیم سیستمی برای رهای کارگر بهتر پیدا میشه. یه تعریف اساسیه. اولا مقوله دموکراسی ماش قدوسیتی براش قائل نیست. اگه معنی این هر پولپوتیزم این برای بورژوا اینطوریه که برای که رابطه شو با بشر بغل دستش فقط از طریق حق رای اکثریت میتونه بفهمه و از طریق فرد دیگه‌ای صاحب حق دیگه‌ای فقط میتونه بفهمه، به عنوان یه سهامدار دیگه میتونه بفهمه. ولی برای مارکسیسم نقطه عظیمت انسانه، به حرمت انسانی. مارکسیسم احترامش به فرد انسانی از مقوله دموکراسی استخراج نکرده، از انسانیتش، انسان دوستیش استخراج کرده، از اینجا استخراج کرده که تئوری برای رهایی انسان و انسان فی نفسه براش ارزشمنده. اگه میذارن هر کی حرفشو بزنه برای اینکه انسانه، اگه و برابری انسان‌ها رو میخواد مارکسیسم. حالا اگه اکثریتی پیدا شدن بگن برابری انسان‌ها خوب نیست، مارکسیسم اینو قبول نمی‌کنه، درسته که دموکراسی باید قبول کنه. مارکسیسم اینو قبول نمی‌کنه. اکثریت جامعه اسرائیل الان هر روز داره رای میده که عربا باید شهروند درجه دوم باشن. اینو قبول نمی‌کنه. دموکراسیه با همون تعریفی که دموکراسی تاریخاً شده، هر چقدر چکشکاری کنی و تفسیرهای راجع به حقوق اقلیت بچکونی توش، این تغییری در مقوله حاکمیت اکثریت آحاد نمیده. مارکس از آحاد حرکت نمیکنه، مارکس از انسان حرکت میکنه. راس شماری نمیکنه. انسان براش یه دونش مطرح، 100,000 تاش هم مطرح، مهمتر از همه چیز وجود یه جامعه انسانی براش مطرح. بنابراین مارکس هیچ احتیاجی به دموکراتیزه شدن نداره. اصلا منتقد دموکراسی به عنوان یه جریان محدود نگه در برخورد بشر. اصلا مارکسیسم طرفدار آزادی بشر، تنها راه رهایی بشر رسیدن به حرمت واقعیش این مانیفست کمونیست. ولی اون چیزی که ما امروز می‌بینیم که تازه خوبای این سوسیالیست بورژوا اونه که یه مقداری دموکراسی چپوندن توی تئوری‌های سوسیالیست. طبقه کارگر دقیقاً چون می‌خواست از این دموکراسی فرار